أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از 31 مورد از مستحبات که گفتیم وارد 5 مکروه میشن. یک مورد اقعاء در جلوس هست. اقعاء یک اصطلاحی شده و میگن بین سجدتین مکروه هست انسان رو انجام بده. دو تا تعریف برای او کردن که صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان یک تعریف رو فقها می‌گوین و یک تعریف هم لغویین گفتن. تعریفی که فقها می‌گوین از اقعا اینه که وقتی از سر از سجده بر می‌داره اون قسمت محل پیوند انگشتان پا با سینه پا بهش میگن صدر القدم، اینجا رو بگذره رو زمین، در واقع انگشتانش رو تا میکنه وقتی مینشینه. بعضی این کار رو میکنن، انگشتان پاشون رو تا میکنن، سینه پا یعنی اون جلوی پا که محل وصل انگشتان پاس به پا، اونجا رو میگذره روی زمین و خودش روی پاشنه پا مینشینه. این تعریفی است که فقها از اقعاء کردن. تعریفی که منسوب به لغویین است حالت نشستن کلب و گفتن. الیتینش رو زمین میگذاره و دو ساق پا رو میاره بالا و تکیه به کمر خودش میده. این هم گفتن اقعاء لغوی. دو سه تا تعریف دیگه هم شده برای اقعاء اما اونا دیگه به این اندازه مشهور نیست. اونی که مشهور هست هم در کتاب معتبر هم در کتاب منتها اون معنای اول رو گفتن، آن نسبت به فقها دادن، گفتن اقعاء اونه که به صدر قدم به او تکیه میده، اعتماد میکنه، اون صدر قدمش رو رو زمین قرار میده و خودش هم روی عقب پای خودش می نشینه. اینو نسبت به فقها دادن هم علامه و دیگران. اما معنای دوم انسب به معنای لغوی است و انسب به ظاهر حدیث هم هست. وقتی ما به ظاهر حدیث نگاه میکنیم میبینیم که وقتی اقعاء رو میگه انجام ندی دنبالش میگه که اقعاء الکل، اینو تشبیه میکنه، مثل مخاطب روایت میدونسته و دارن تشبیه میکنن، میگن مثل اقعاء کلب ننشینید. در صورت این اختلاف وجود داره سر بحث اقعا، اما به حکمش که میرسن میگن کراهت داره. حالا وقتی میگه وقت چیا دارید میگید مکروهه، وقتی موضوع واضح نباشه قاعدتا حکم باید معلوم نباشه، چون حکم موضوع میاد. اما حکم از روایت با صراحت گرفتن، گفتن روایت دیگه صاف میگه اقعا کراهت داره، اما به تعریفش که میرسن این اشکال وجود داره. یک روایتی هست باب شش از ابواب سجود، همین مربوط به بحث اقعا، شش تا روایت هم داخلش هست. گاهی این دقت ها شده در احادیث، ما هم باید دقت بکنیم. و حدیث آخرش، حدیث ششم، یه مقدار توضیح بیشتری داره. من این رو کلش رو بخونم، نکات خوبی هم داره. حدیث شش از باب شش از ابواب سجود، جلد چهار، صفحه 958. از امام صادق علیه السلام هست: لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين. لا بأس نفی حرمت میکنه، چون تو بعض جا میگه اقعا نکن، وقت بعضی فکر میکردن این کار مبطل نمازه، از امام سوال میکردن، حضرت میگفتن لا بأس. بنابراین لا بأس وقتی جواز در حیز توهم نهیه، حمله بر فقط صرف اینه که دیگه این حرام نیست، اما با کراهت جمع میشه، چون تو روایت دیگه از خود امام صادق علیه السلام نهی میکنن، میگن به شکل اقعا نشه. حالا تو همین روایت هم جملاتی داره تو این جهت، اینو تو ذهنتون یخ ایراد نیاد. لا بأس بالإقعاء في الصلاة بین السجدتین و بین الرکعت الاولا و ثانیه. وقتی که دو تا سجده رو تمام میکنه میخواد پاشه برای رکعت دوم، یکی هم و بین رکعت ثالثه و رابعه که میخواد پاشد از رکعت سوم برای رکعت چهارم، یکی هم و اذا اجلسک الامام فی موضع یجب ان تقوم فیه تتجافا. یه جا هم اونجایی که یه رکعت از امام جماعت عقب هستید، امام جماعت داره تشهد میخونه، شما رکعت اولتونه، ناچارید که به شکل تجافی بنشینید. اینا میگن اجلسک الامام، امام وادارت کرده است که بنشینی، والا شما رکعت اولتونه، امام رکعت دومشه. اینجا هم که حالا مجبورید بنشینید، باز لا بأس که اقعا بکنی. اذا اجلسک الامام فی موضع یجب ان تقوم فیه تتجافا. بعد میفرمان ولا یجوز الاقعاء فی موضع تشهدین. همه موارد گفتن اشکال ندارد، اما دو جاست، اونجایی که شخص میخواد تشهد بخونه، حالا یکی تشهد رکعت دوم، یکم تشهد رکعت چهارم، اونجایی که پس اونجایی که گفتن اشکال ندارد بین دو تا سجده و یکی هم از رکعت اول دو تا سجده رو انجام داده پا میشه برای رکعت دوم، هم که سر از سجده برمیداره به شکل اقعا میشینه، یکی هم رکعت سوم سر از سجده دوم که برمیداره اونم اشکال نداره، و یکی هم جایی که تشهد حقیقی نمیخواد بخونه امام وادارش کرده که همراهی بکنه، میخواد تجافی بکنه و به شکل اقامش. توی این چهار پنج مورد میگن اشکال نداره، اما دو تا تشهد اصلی که برای خود مصلی هست میگن لا یجوز الاقاء فی موضع تشهدین الا من علت، مگر اینکه یک علتی یعنی بیماری چیزی داره نمیتونه صاف بنشینه، بعد دلیلشو میگه لأن المقعیه لیس بجالسن، این کشی که به شکل اقامی نشینه دارم یعنی اصلا این جالس نیست، و این عادی ننشست، این دقیقه در واقع رو زمین درست ننشسته، یه مقدار بالاست دیگه. همان لأن المقعیه لیس بجالسه، انما جلسه بعضه على بعض، این در واقع بعضی از اجزای بدنش رو بعض دیگه نشسته، نه روی زمین نشسته باشه. این جهت میگن ایراد داره، امام فرمانده که بیماری داره طوری نیست، اما اگر بیماری نداره این کار رو نکنه در هنگام دو تا تشهد. بعد اقعا رو معنا میکنند، فرمان ول اقعا او ان یزع الرجل الیتیه علی عقبیه فی تشهدی، الیتین خودش رو میگذارد روی عقب خودش، همین توضیحی که دادیم. فاما الاکل مقعیا فلا بأس، هنگام غذا خوردن میگن طوری نیست، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله قد اکل مقعیا، این روایت روایت شش از باب شش بود. یکی از بزرگان ذیل حدیث رو میگن از شیخ صدوق هست، از امام نیست. و اینجایی که تعریف میکنه ول اقعا و ان یزع الرجل الیتیه علی عقبیه فی تشهدی، اینا رو میگن از شیخ صدوق. ظاهر حدیث رد میکنه کلام ایشون رو، بنابراین اینو اعتنا نمیکنیم و این تعریف از خود امام علیه السلامه، هیچ قرینه ای هم نداره که حدیث تمام شده باشه بعد شیخ صدو بگن من دارم توضیح میدم. برای کلش میشه کلام امام صادق علیه السلام، اما نکتش اینه که حضرت اقعا رو معنا کردند، فقهان ظاهرن به همین حدیث تمسک کردن و گفتن ببین حضرت اقعا رو معنا کردن. ولیکن تو بعضی جاهای دیگه اقعا رو میگه که اقعا الکلب، اون که روایت رو به این شکل گفته و همون حرف لغویی نزدیکتر میشه به صحت. اینه که دو تا معنا داره و ممکنه ما بگیم هر دوش هم که راحت داره، حالا یه حال این شده که از نظر موضوعی مقعی نشستن الاقعاء فی الجلوس چه بین السجدتین چه بعد از سجدتین گفتن هم کراهت داره و هم دوتا معنا داره. حالا از نظر کراهتی هم حدیث یک از همین باب شش نهی از اقعا کرده، حدیث سوم از این باب شش میگه جایز از اقعا، همین حدیث ششم هم که الان خوندیم همینطوره، باز میگه اشکالی نداره. ایناست که سبب میشه که نهی و حمله بر کراهت بکنی، بگم لا یجوزی که تو روایت اومده حمله بر کراهته و نمیخوام بگن حرامه. اما مهمترش اون دوتا معناست که عرض کردم، یکی معناییست که منصوب به فقهاست از روایت استفاده کردن، اون معنای دوام که منصوب به لغویه نه اونم از روایت میشد استفاده کرد. و در نتیجه دو تا کراهت میشه، هر دوش میگیم به این دو شکل نشستن کراهت داره. مورد دوم از کراهت های سجود دمیدن در موضع سجوده که میخواد حالا یخ آشغالی چیز از گرد و خاک از اینا رو میخواد فوت میکنه، این دمیدن کراهت داره. کراهتش رو میفرمان در صورتی است که دو حرف از فوت کردن ازش به وجود نیاد، و الهی که به همیشه بگه فوت که داره حوار زنش برو میکنه، فوت هم میگه که در واقع ف و وا و ت رو داره آشکار میکنه، خب اون میشه کلام آدمی. سید میگه نمازش باطله، ما میگیم اگه عمدن این کارو بکنه نمازش باطله، یه قید عمد میخواد اینجا چون گاهی حواسش هم نیست، بس سهوی اگه باشه که باطل نیست، کلام آدمی میشه. اما خود نفخ هم که دارن میگن تو روایت ها باب هفت از ابواب سجود وقتی نگاه میکنیم بعضیش نهی کرده از نفخ و بعضیش هم گفتش اشکال نداره فوت بکنی. یه روایت هم یا دو تا روایت هم داره که قید میزنه میگه اشکال ندارد به شرطی که کسی اونجا اذیت نشه. بنابراین سه دسته روایت داریم، اینا را اگه بخوام جمعش بکنیم خیلی خوب میتونیم جمع بکنیم. اولا اون روایتی که نهی کرده سو از حرمت میاندازیمش و میگیم نفخ حرام نیست بلکه کراهت داره، پس لایجوزش یعنی کراهت. میموند اون دو دسته روایت دیگه که یک دسته مطلقا میگه کراهت و یه دسته میگه اگر کسی اذیت میشه کراهت داره. خب اینا میگه بخوام حمله بر یک دیگه بکنیم باز همینا میگیم مطلقا کراهت نداره و کراهتش در صورتیست که یه نفر اونجا باشه اذیت بشه. ولیکن کار دیگه هم میتونیم بکنیم، ما تو فقه داریم اینا را که مثبت اینا تو مورد خودش عمل میکنیم من تو حمله بر شدت و ضعف که راحت میکنیم، شاید این کار اولا باشه. بگیم فوت کردن مطلقا که راحت داره، طبق اون روایاتی که مطلقا میگه نکن این کارا که راحت داره، دیگه قید نداره. اما بعد بگیم اشد و کراهتن وقتیست که فوت میکنه و این فوت باعث شد شخص که بغلشه خب اذیت میشه و از این جهت کراهت شدیدتر میشه. حالا در حالی که مطالب خیلی ساده هست، اما خب مشکل این بحث ها حدیث یک از باب هفت نهی میکنه، جلد چهار صفحه 959 امام صادق علیه السلام میفرمان الرجلو، راوی سوال میکنه الرجلو ینفخ و فی الصلاه موضع جبهته، قال ابو عبدالله علیه السلام لا. این صریحا نظر گفتن نکنه دیگه، اینه که ظاهرش حرمته ولیکن حدیث دو و سه میگه نه اشکال نداره. من تو حدیث سه همتون میگه لا بعثا به شکل مطلق میگه، که میفهمیم اون لایی که امام گفتن نکن نکنه کراهتی است، چون این برش میگن اشکالی هم نداره. اما حدیث دو قید اذیت رو میگه، لا بأس به نفخ فی الصلات فی موضع سجود ما لم یؤذ احدن، قید میزنه تا وقتی کسی را اذیت نکنه. حدیث چهارش هم انما یکره و ذالک یا یکره و ذالک، حضرت میگن به این دلیل کراهت داره، انما یکره و ذالک خشیت ان یعزا من الى جانبهی، ترس این رو داریم که اذیت شود کسی که در جانب این مصلی نشسته و فوت که میکنه گرد خاک میره بالا و ناراحت میشه. اما میشه بگیم مطلقا هم که راحت داره، چون برای خود شخصم این گرد و خاک ها میکروب داره و نفره میاد تو هوا بعد تنفس میکنه، از فوت کردن مکانه سجده مطلقا میشه کراهت، اما این کسی در جانبش باشه اشد و کراهتن میشه.
اینجا علتش رو مطرح کردیم، اگه جایی همچین
علت نباشه چه رفتی کراهت کرد؟ اگه کسی بغلش کسی نزمی خاک
شد، خب
یه خاک نباشه
دیگه
بچه فوت میکنه، یه چیزی هست اون که اغلایی نیست هم تو بیدلیل چی؟ یه کار لغویه سینا داده نه لید، اون حمله بر متعارف باید بکنیم که یه وجهی دارد برای فوت کردن، بی دلیل که هم دوباره و کذا یکره و عدم و رفع الیدین من الارض بین السجدتین، وقتی سر از سجده بر می داره می نشینه منطقی این کف دستاشو از زمین بر نمی داره، یه همتون می زهر رو زمین که میخواد به سجده دوم که رفت زود آماده باشه میون برد میخواد بزنه. حالا این هم خوندیم قبلا. و همچنین کراهت داره قرائت قرآن در سجود، کما کان یکره فی الرکوع، این هم بحثشو در رکوع خوندیم، گفتم اونجا کراهت داره، در سجودم کراهت داره. منتها روایت رو که نگاه میکنیم چیزای بهتری هم میفهمیم، و اون این است که در رکوع خوندن قرآن کراهت شدید تره. باز علتش اینه که یه سری روایاتی داریم که هم در رکوع هم در سجود میگه قرآن نخونید، اما تو بعضی جا داره میگه تو رکوع نخونید، تو سجود اشکالی نداره. و این نشون میده که در حالی که کراهت هست اما در رکوعش کراهت شدید تره. علتش هم روایت داره، چرا قرآن نخونیم در حالی که قرآن کلام الهیه؟ گفتن حواستون میره تو قرآن خوندن در حالی که در رکوع میخواید تعظیم بکنید خدا را، سبحان ربی العظیم، و در سجده هم همینطور، اونجا هم میخواید خدا رو بزرگ بشمارید، اعلا میخواید بگید. لذا گفتن قرآن نخونید. پیامبر میفرماند حدیث 2:8 از ابواب رکوع، جلد 4 صفحه 930، انی قد نهیتو عن القراءت فی الرکوع و السجود. میگن من نهی شدم از قراءت در رکوع و سجود، پروردگار مرا نهیم کرده. فاما الرکوع و تعظم الله فیه و اما السجود و فاکثروا فیه الدعاء فانه قمن ان یستجاب لکم. دعا خیلی بکنید. بعد حضرت این معنا میکنند، حالا یا خود پیامبرن یا راوی، ای جدیرون و حریون ان یستجاب لکم. تو سجده چون خیلی نزدیک به خدا هستید و شایسته است که اجابت بشه، حواستون تو دعا کردن باشه نه در قرآن خونه. اما حدیث 3 و حدیث 5 دو تا روایته که در رکوعش رو نهی میکنه، اما در سجود میگه اشکالی ندارد قرائت بخونید، قرائت قرآن بکنید، که با تجربه این میگیم که در رکوع اشد و کراهتن میشه. دیگه حالا شاید بگیم اونطوری نیست، اما اگه بخوایم به ظاهر حدیث نگاه بکنیم کلن قرآن رو گفتن نه، اما نه یه بخش کمیش بگه داشته، خیلی که نیست. سر آیاتی داریم که آیات دعاست، اگه بخوایم به ظاهر حدیث نگاه بکنیم انی قد نهی تو عن القراءت فی الرکوع و السجود. دیگه اینا باید خود پیغمبر میگفتن، اینا الان دارن مطلقا میگن نه شدم از قرائت. خب نمیدانیم، اینا را که داری میگه همش احتماله، اینا ظاهر حدیث میگن نه شدم، اگه بخواییم به ظاهر حدیث نگاه بکنیم انی قد نهی تو عن القرائت، اما احتمال این فرمایشات شما هست که بریم سر آیاتی که دعا توشه، ربنا چلتو ربنا، دیدم بعضی از عام جمع کردن این ربنا های قرآن که دعاست، اینا رو میخونن گاهی، خب اون دعاست دیگه، وقت با اون جمله بعدش میخونه اما سجود فعکس رو فیه دعا. اما پیامبر اینو نگفته، عکس رو فیه دعا میگن، دعای غیر قرآنی ها دارن میگن. ما داریم این رو اضافه میکنیم و نمیدانیم. نه اصلا به طور که باید سوره کامل که نداره،
اگر رو ثوابن نیست.
بله دیگه، حمله که راحت های این طوری حمله بر همین میشه. مورد چهارم از کراهت ها که به شکل احوت میگن و میگن احوت آن است که جلسه استراحت رو رعایت بکنه. جلسه استراحت کدومه؟ الجلوس بعد از سجدت ثانیه فرکعت الاولا و سالسه. منظور از رکعت سالسه هم غیر نماز مغربه، چون نماز مغرب که دیگه میشینه، نمازهای چهار رکعتی. پس رکعت اول بعد از دو سجده احوت آن است که بنشینه، بلکه واجبه بنشینه. و این نکته ایست که عامه مقیدن رعایت نکنن. از سجده دوم که سر برمیدارن، اگه تشهد باشه که خب ناچارن بنشینن، اما اگه میخوان بلندشن نمینشینن، مستقیم بلند میشن. این کار رو نه پیغمبر کردن نه اهل بیت علیهم السلام. مؤسسش ابوبکر و بعد هم عمر این کار رو ادامه داده، بعد هم دیگه اهل تسنن این رو هی تکرار کردن و ادامه دادن. حالا جالبه که دیگه تو روایات ما هم خیلی معلومه که شیعیان خوب میدیدن که این اهل تسنن تون نماز میخونن، سر سجده کردن هم تو مستقیم بلند میشه و نمی نشینن. وقت از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنه، حضرت میگن این جفا به نمازه، یه نوع ستم کردنه و نکنید این کارو. لذا نشستن احوت سید میگن بل وجوبها لا یخلو عن قوته. حالا تو عبارتهای فقهام من یه بررسی کردم، دیدم جناب سید مرتضی در کتاب انتصار ایشون میگن واجب است این نشستن و مدعیان علیه الاجماع، اصلا ایشون میگن اجماع هم داری. این اجماعش انسان رو به وحشت میاندازه که اگر مخالف 100% داشتیم خب به کلامشون اعتنا نمی کردیم، اما اینکه ادعای اجماع میکنن. فقط نکته ای که داره، ایشون فقط تو رکعت اول این حرفا زدن، گفتن رکعت اول وقتی میخواید پاشید برای رکعت دوم واجب است بنشینید بعد از سجده دوم. هر
تعریف اجماع سید مرتضی
و تعریف اجماع مخالفان چیه؟ تعریف اجماع سید مخالفان نظرشون خب مشکوک است. خب تو نه، حالا که یه مبناست سید اجماعش اجماع دخولیه، اجماع دخولی ها خیلی ها میگن محقق نمیشه، اما اصلش نکته ایست که این حکم بوده در صدر اسلام در زمان سید مرتضی. وقتی میگن اجماعی سینه دارم عرض میکنم که اگه ما بتونیم بزرگان یا همون زمان پیدا کنیم که بگن واجب نیست، خب یه مقدار از شبهه در میایم. اینه که اول سید میگن احوت، بعد میگن لا یخلو عن قوته که واجبه. عمل پیامبر ائمه علیهم السلام این بوده که می نشستن. اون حدیث حماد که تعریف میکنه نمازی که امام صادق علیه السلام جلوش خوندن، تعریف اینه: فلما استوى علیه السلام قال الله اکبر، که البته این عمل امامه و ما نمیدونیم عمل رو به خاطر وجوبش امام این کار کرده یا به شکل استحباب بوده. هر شود که حدیث ده از باب یک از ابواب افعال صلات، جلد چهار صفحه 680، اینو ببینید حدیثشو. فرمان: من اجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدتا خفیفه. میگن یه نشستن خفی باید بنشینه، یه مختصر بنشینه بعد بلنش. حدیث چهار از باب پنج از ابواب سجود، امام صادق علیه السلام میفرمان: اذا جلست فی الصلات فجلس على یسارک ولا تجلس على یمینک. همون تبرک رو میگن به این شکل باشه. اصل جلوس رو میگن بنشین، دیگه اصلش رو گفتن واجبه. حدیث سهش هم شبیه به همینه. حدیث پنجش همون حدیث مفصلی است که حدیثش هم بخونم: کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا رفع رأسه من السجود قعد حتی یطمئن، اونقدر می نشستن تا این بدن کاملا آرام می شد، ثم یقوم بعد بلند می شدن. قیل له یا امیر المؤمنین قد کان ممن کان قبلک ابو بکر و عمر اذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهزو علا صدور اقدامه. یه اینا اصلا نمی نشستن، بلند می شدن. چطوری بلند می شدن؟ رو همین صدور اقدام که گفتیم بحث امروزشو داشتیم، که رو پاشنه پاشون، رو همون سینه پاشون فشار می بردن و زود بلند می شدن. کما تنهزل ابل، مثل شطور همطور راحت بلند می شده. فقال علیه السلام، یعنی در واقع ایراد به امام دارن می گیرن که خلفای قبلی شما اینطوری نماز می خوندن، شما می نشینید بعد از سجده دوم. حضرت فرمودن: انما یفعل ذلک اهل الجفاء من الناس. خب اونه که اهل جفا هستن از مردم، اونا این کارو میکنن. بعد عمل خودشون رو فرمودن یک نوع تعظیم نمازه. ان هازا من توقیر صلاح. اگه میخوای وقر، یعنی همون عظمت برای صلات ایجاد بکنی، بعد از سجده دوم بنشینی. بنابراین میشد بگیم که اگه دلیلی پیدا کنم که بلند شو، حمله باید تقیهش اصلا بکنیم، این بوی تقیه میده. رو این جهت وجوب بعد از نشستن اولا میشه تا بخوام جزء کراهت ها حسابش بکنیم و بگم اگه ننشست کراهت داره. سید اینجا جزء چهارم ذکر کردن، اما خودشون اول اهوت میگند و بعد هم حمله بر وجوب میکنند و فقها هم نوعا همه تبعیت کردن. پنجمیش هم قبلا خوندیم، میفرمان اگر سجده رو فراموش کرد و بلند شد، میگن تا مادامی که به رکون نرفته برگردد. نمیدونم برای چی این رو سید اصلا گفتن اینجا. کل این مسئله رو داشتیم، اصلا هم تکراره هم جزء مکروهات و اینا هم نیست. نمیدونم چیه، فکر کنم اصلا اشتباه نسخ هم گاهی میشه، یعنی اصلا این مسئله پنج باید حذف بشه از اینجا. بله اینم میگه اینو بگیم این بهتره، این نکته قشنگ سوال میگه که بگیم منظور سید همون جلسه استراحته که ادامه همون بحث چهار باشه. ما وارد یه غلط دیگه شدیم که عبارت واسه اشتباهه، چون ضمیر همش به سجده برمیگرده. اینجا اگه بخواد به همون جلسه استراحت بزنیم ضمیر رو، خوبه که بگیم دیگه تکرار نشده. و به خاطر اینکه خودشون هم گفتن لا یخلو عن قوت، اینم یه قرینش میشه، چون گفتن وجوبش خالی از قوت نیست، حالا اگه فراموش کرد. برابر این پنج رو باید برداریم بگم فلا و نسیه ها، وقتی که عبارت درسته. اگه این جلسه رو فراموش کرد و بلند شد و هنوز تو رکوع نرفته، وقت باید برگردد بنشینه جلسه رو رعایت بکنه. رکوع هنوز تو رکوع نرفته، قبل از رکوع
مرحله
که
دستی
استراحت
روچ که نیست که
باشه،
واجبی تک شده تو همدو سوره که رسیده،
یعنی مرحله بعد نه محلش نگذاشته، همین محلش وقتی وارد رکن بعدی بشه. صلی الله علی محمد. سلام سلام
سلام سلام سلام سلام
اینو واسه شما تشکر می‌کنم.